بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. از آیاتی که دلالت بر اثبات روز قیامت و مسئله معاد داره این سه آیه در سوره مبارکه حج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ و منکم من یتوفا و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و تر الارض حامدتا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج ذالک بان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. در آیه پنجم خدای تبارک و تعالی می فرماید که ای مردم، اگر در ریب و شک نسبت به بعث و محشور شدن در روز قیامت هستید، ان کنتم فی ریب من البعث، حالا در این که آیا بین شک و ریب فرق وجود داره، مجمع البیان میگوید الریب اقبح من الشک، ریب اقبه از شکه. از خود آیات قرآن هم همین استفاده میشه. مثلا در این آیه شریفه انهم کانوا فی شک مریب، فی شک مریب یعنی فی شک شکیک، بر اساس اون چیزی که در مجموع البحرین و بعضی از کتاب ها آمده. ریب شک ریشه دار رو میگن، شک ارجب که شکی که به این زودی از انسان خلاص نمیشه و انسان از دست او خلاص نمیشه. در مجموع البحرین آمده حقیقت الریبه غلق النفس و اضطرابها، این که نفس انسان غلق داره و اضطراب داره، دائما یا این ورشه یا اون ورشه هست. حالا علایالن ری بدتر از شکه، شک اونیست که به راحتی انسان ازش خلاص میشه بیرون میاد، از ری به راحتی بیرون نمیاد. و شاید یه جهت دیگه هم این است که در شک، این شک برای انسان میاد، اما خب حالا نفس خیلی مضطرب نمیشه، توجه به شک رو باز انسان بگه ریبه، این که آدم این میبینه این طرفش رو انتخاب بکنه، اون طرفش رو انتخاب بکنه، این تردید این چنینی رو عرب میگه ریب. حالا اینجا خدای تبارک و تعالی میفرماید ان کنتم فی ریب من البعث، شما شک دارید در بعث در روز قیامت، نفستون مضطربه، هی بین نفی و اثبات داره حرکت میکنه، خدای تبارک و تعالی در آیه پنجم مراحل خلقت انسان رو بیان میکنه و مراحل به وجود آمدن گیاهان و نباتات رو از این زمین ذکر میکنه. بعد که اینها رو ذکر میکنه که حالا توضیح میدین، در آیه ششم میفرماید ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. سه مطلب رو براش متفرع میکنه. میگه هر کسی که این دو تا مطلبی که ما گفتیم، یکی مراحل تطور و تکون انسان، دوم مراحل تکون نبات رو ملاحظه بکنه، این پی میبرد به حق بودن خدای تبارک و تعالی و این که خدا احیاء موتا میکند و این که خدا بر همه چیز قادره. و باز در آیه هفتم دو تا مطلب رو میاره و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، روز قیامت میاد و هیچ شکی در او نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، خدای تبارک و تعالی تمام کسانی که در قبوره مبعوث میکنه. یعنی در آیه ششم و هفتم مجموعاً پنج مطلب رو متفرع کرده بر اون دوتا مطلبی که در آیه، یعنی از نتایج اون دوتا مطلبیش که در آیه پنجمه، که حالا یه بحثی هم وجود داره که اینجا آیا تکراری هم واقع شده یا تکراری واقع نشده، که همه اینا رو عرض میکنیم. حالا بر اساس اون روشی که ما داریم، اول یه بیان اجمالی از این آیات عرض بکنیم. بیان اجمالی، خدای تبارک و تعالی میفرماید شما اگر نسبت به مبعوث شدن روز قیامت شک دارید، به این دو مورد توجه کنید، به این دو تا خلقت توجه کنید. فإنا خلقناکم من تراب، شما رو از تراب آفریدیم، ثم من نطفه، سپس از نطفه. خب این چطور میشه که بگیم که هم انسان از تراب آفریده شده باشه از نطفه؟ حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از تراب آفریده شد، بعد از حضرت آدم اولاد حضرت آدم از نطفه آفریده شدن. این که میگه خلقناکم من تراب ثم من نطفه، یعنی بعد از حضرت آدم و حوا بقیه را از نطفه آفریدی. خب ثم من علقه، علقه همون دم جامد رو میگن، خون خوش شده رو میگن. ثم من مزقه، مزقه از مزق به معنای گوشت عرض میشود جویده شده. در مجمع البیان آمده شبه و قطعت من الله ممزوقه، اگر یک قسمتی از گوشت جویده شده باشه این رو میگن مزقه. فإن المزقه مقدار ما یمزق من الله، اون مقداری که از گوشت جویده میشه. شما رو از نطفه آفریدیم، بعد مرحله بعد علقه است، که حالا یه بحثی اینجا در فقه وجود داره که حالا انشالله در دنباله یا این بحث همین آیه اون رو انشالله عرض خواهیم کرد. روایات دو دست است، یه روایاتی داریم که نطفه 40 روزه، بعد 40 روز علقه، بعد 40 روز مزغه، یه روایاتی داریم که 30 روزه، نطفه 30 روزه، علقه 30 روزه، و جمع بین اینها چجوره؟ آیا اصلا قابل جمع هستن یا قابل جمع نیستن؟ بعد می فرماید مزقه که شد مخلقتن و غیر مخلقت. برای مخلقه چند تا معنا شده، یه معنا مخلقه یعنی تام الخلقه، غیر مخلقه یعنی ناقص الخلقه. بعضی ها مثل قتاده و ابن عباس اینطوری معنا کردن، بعضی ها گفتن مخلقه یعنی مصوره و غیر مصوره. خب غیر مصوره یعنی چی؟ و هی ما کان سقطن لا تخطیط فی ولا تصویر. اونی که سقط میشه و تخطیط و تصویری در اون نیست. عرض میکنم که پس یه معنا شد به معنای تام الخلقه و ناقص الخلقه، یه معنا شد به معنای مصوره و غیر مصوره، و این غیر مصوره رو بگیم از سقط. تو بعض از تفاسیر روایی هم آمده که غیر مخلقه همون سقطه، یعنی وقتی به مرحله مزغه میرسه بعضیش مخلقه میشه بعضیش غیر مخلقه. حالا باز اینا رو دارم معنای اجمالی رو عرض میکنم تو ذهنتون مقدار معنای آیه قرار بگیره تا نتیجه بگیریم. لنبین لکم، تا این برای اینکه ما بیان کنیم برای شما، میگه انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مزغه مخلقتن و غیر مخلقه لنبین لکم. مفعول این نبینه چیه؟ یه احتمال نیست که لنبین لکم مقدورنا، تو اینکه برای شما روشن کنیم که ما قدرتمون چجوریه و شما رو از کجا به کجا رسوندیم. یک احتمال دوم است که لنبین لکم ان من قدر علی الابتدا قدر علی الاعاده. کسی که در ابتدا قدرت داره، کسی که قدرت داره از خاک انسان رو بیافرینه، قدرت دارد که بعدن همین انسانی هم که از دنیا میره او رو دوباره برگردونه. اینم احتمال دوم. بله در وقوعش شک دارن، بله، و همچنین در امکانش، یعنی در امکان وقوعش، امکان ذاتیشو که نمیخوان مورد تردید قرار بدن، بگن این عادتا نمیشه چنین چیز، امکان وقوعشو بحث داره. خیلی خوب، اونا منکر انکار وقوعش میشن دیگه، میگن امکان وقوعی نداره. خب داریم مفعول این لنبینه رو عرض میکنیم. خوب آیه رو دقت کنید، خدا میفرماید انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم چی را؟ یه احتمال قدرت خودمون رو نشون بدیم، قدرت شما خودمون رو، ما هستیم که از این مراحل شما رو داریم میاریم بالا تا خلق. یه احتمال نیست که لنبین لکم که کسی که قدرت دارد در ابتدا، که از در ابتدا که انسان هیچی نبود از این خاک انسان رو بیافرینه یا از نطفه، بعدن هم برای قیامت قدرت داره. احتمال سوم نیست که این لنبین لکم ما یزیل و ریبکم، ما میخواییم برای شما بیان کنیم چیزی که ریب شما را برطرف بکنه. خب حالا اینا رو داشته باشیم، بعد میفرماید که و نقر رو فی الارحام ما نشا، یعنی نبقی فی الارحام فی ارحام الامهات ما نشا الى وقت تمامه. نقر رو یعنی ما ابقا میکنیم، فل ارحام در ارحام مادران، ما نشا اون چیزها و اون اشخاصی رو که بخواییم الا اجل مسمى. بله، اونجا هنوز مرحله روح و اینا هنوز درش نیومده. بعد میگه و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى. راجع به این الی اجل مسمى یه معنای معروف همینه که ما از اون چه که در ارحام قرار دادیم قرار میدهیم در ارحام اون چرا که ما بخواهیم تا اجل مسمى. این اجل مسمى یعنی تا زمانی که این وقتش تمام بشه و ثم نخرجکم طفلا بشه. این یه معنا برای عجل مسمى. یه معنای دیگه این است که صاحب مجموع البیان میگه قیل و نقر من قدرنا له اجلا مسمى فی رحم امه الى اجله، که بگیم این عجل مسمى به همون عجل تا آخر عمرش اشاره داره. یعنی این بچه ای که الان تو شکم مادره ما این رو تا عجل مسمى نگهش میداریم، نه اینکه نگهش میداریم تو شکم مادر. در احتمال اول این بود که خب تا یه زمانی، حالا یک بحثی بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنتی که اقصل هم چه مقداره، اقصل هم در بین فقهای شیعه دیگه همون 9 ماه، ولی فقهای عامه 12 ماه و 2 سال، عمدتا 2 سال رو میگن، 2 سال رو میگن اقصل حمله. پس این نقر رفع الارحام ما نشاء الى اجل مسمى یه احتمال این است که ما این عرض می شود که مخلوق رو لنقر و نقر رو این مخلوق رو در ارحام اون مقداری که ما بخوایم، که ما رو اصلا به اون چیز نزنیم، به اون مخلوق مقداری که ما بخوایم، ما رو مای عرض موصول اینا نگیریم. و نقر رو ما نشا مفعول نقر روست، یعنی مقدار زمانی که بخوایم تا اجل مسمى. بله، اونا نه ممکن نیست، سنیا قائلن، سنیا قائلن. بله، این که تو فقه تو کتاب نکاح دیدی دیگه اونجا. بله، بله. حالا ما میرسیم جزئیاتش، حالا الان دارم بحث اجمالیش عرض میکنم. پس ببینید این عمده این عجل مسماست که یا احتمال داره عجل مسمای در رحم یا عجل مسمای تا آخر عمر که اون موقع معین میشه. ثم نخرج و بله باشه، یه ما در ارحام. بله خب معنی اول تناسب داره، معنی دوم تناسب نداره. آخر عمر خود این شخص. آره، ثم نخرجکم طفلا، بعدا ما این رو به عنوان طفل از رحم خارج میکنیم. طفل دیگه از همون لحظه که فرزند به وجود میاد برایش طفل میکنه. بعد ثم لتبلغوا اشدکم، اشد اون حالیست که انسان عقلش و قواش تکمیل میشه. بعضی هم گفتن اشد همون مرحله احتلام و مرحله بلوغه. خب شما رو به عنوان طفل خارج میکنیم، شما رو به مرحله اشد میرسونیم. پس ببینید این مراحل رو، تراب، حالا تراب گردست آدمه، نطفه 1، علقه 2، مزقه 3، طفل 4، عرض بکنم اشد 5. بعد میفرماد و من کن من یتوفا، بعضی ها در همین مرحله اشد میمیرن. و من کن من یرد و الى ارزل الامور، بعضی هم عمر طولانی پیدا میکنن. ارذل امور یعنی اسوء امور و اخبث عرض می شود که چرا بهش میگن ارذل امور؟ چون دیگه انسان بعد از او هیچ امیدی به صحت و سلامتی و قوت نداره. یعنی عمر آدم به جایی میرسه که دیگه آدم یقین میکنه قوی تر از این دیگه نمیشه، بلکه داره ضعیفتر میشه. یا حالتیست که انسان یرتقب الموت و الفنا، در حال طفولیت و اینا این چنین نیست، آدم هی امید به قوت داره. اما ارذل عمر این حالتیست که دیگه انسان بعد از او هیچ امیدی به صحت و قوت و اینها نداره. لذا میگن بدترین زمان عمر، ارذل اسوء و بدترین زمان عمره. بله، مقدارش حالا در بعضی از روایات مقدارش رو 100 سال ذکر کردن. دو تا روایته که میخونیم انشاءالله این رو. در بعضی از روایات 75 سال ذکر کردن، در بعضی از روایات 100 سال ذکر کردن. خب و من کن من یورد دو الان عرض الامون. بعضی فرماد لکیلا یعلم بعد علم شیعا. این لکی قایت برای ارذل الاموره. اینا که به ارذل امور میرسن دیگه بعد از هر چه که دانستن دیگه چیزی رو نمیدانن. لا یعلم من بعد علم شیئا. حالا این یا به این معنا میشه که تمام اون چه که یاد داشتن همه رو از دست میدن، که اصلا چه بسا ما ارذل امور رو اصلا همین معنا کنیم. ارذل امور رو نیم بگیم آقا یه معنی عرفیه، که چون حالا جمع بین اون دو تا روایت هم همینه. بعضی هم میگن به اختلاف مکانها، به اختلاف کشورها، به اختلاف امزجه مختلف میشه. یکی ارذل امورش 100 ساله، یکی ارذل امورش 70 ساله. ولی اصلا بیم همین ملاکی که تو خدای قرار داده همین رو قرار بدیم. بگیم ارذل امور اونجاییست که انسان دیگه هیچیو نمیدونه، هر آنچه که میدانسته از دست میده. این میشه ارذل امور. این ممکنه تو 70 باشه، 80 باشه، 90 باشه، 100 باشه، به همین مراکی که خود آیه شریفه فرموده. مجمع البیان میگه که لکی لا یستفید علما و ینسا ما کان به عالما. اونچه که عالم بوده فراموش میکنه. و قیل معناه لکی یسیر الی حال ینعدم عقله او یذهب عنه علومه فلا یعلم شیئا مما کان علمه و اذا ذهب اکثر علومه جاز ان یطلق علیه ذهاب الجمیع. خب البته اینجا از اکرمه نقل میکنه من قرأ القرآن لم یسر به حاضر حاله. این خب مطلب خیلی جالبیه که اگر کسی عادت داشته باشه و انس با قرائت قرآن داشته باشه، این حالت که هر چی میدونسته فراموش بکنه، عرض میشود که گرفتار این حالت نمیشه. بله؟ چی کلیت نداره؟ بله دیگه قنو این بار قالبه. این لکی لا یعلم من بعد علم شیء غالبا اینطوره، غالبا این چنینه. ولی مانعی نداره که اگر بگیم آقا یک اسبابی مثل قرائت قرآن یا شاید بعضی از امور دیگه باشه که این لکی لا یعلم تحقق پیدا نکنه. این لکی لا یعلم یک قایت قالبیه برای ارذل اموره، نه اینکه یک امر لاینفک از ارذل الامور باشه. خب ببینید تا اینجا راجب انسانه، راجب خلقت انسانه. ما شما رو از تراب آدم رو، از نطفه خود شما رو، بعد علقه، بعد مزقه، بعد عرض شد که نقر رو فل ارهام، بعد نخرجون تفلا، بعد تبلغ و اشدکم، بعدم یه عدهتون در همون اشد میمیرید، یه عده هم تا ارذل امور میرن. خب این یک. بعد هم وتر الارضه حامده، میبینید زمین را که این یک نمونه دیگه ای بر بعثه. حامده، حامده معنی حالکه است. حالکه یعنی هیچ خشکه، اصلا هیچ گیاهی درش وجود نداره، زمین خالی. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، وقتی آب و باران بر او نازل میشه اهتزت، اهتزاز اون شدت حرکت رو میگن، حرکت میکنه، ربت رشد میکنه. و انبتت من کل زوجن بهیج، این زمین نبات میده از هر زوجی. این زوج رو بعضی ها بنای نوع معنا کردن، از هر نوعی، از هر نوعی از انواع گیاهان. بعضی هم به همون زوج در مقابل فرد معنا کردن، این خیلی بعیده. انبتت من کل زوجن بهیج، بهیج از همون یعنی موجبون للبهجه. شما هر گیاهی رو میبینی این برای شما بهجت و سرور میاره. خب پس اینم مطلب دوم، یکی خلقت خودتون، یکی این رشد گیاهان. بعد میفرماد ذالک اینا و ان الله هو الحق، خدا حق، انه و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. آیه بعد و ان الساعت آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. این دوتا آیه نتایج اون دو موردی است که در آیه پنجم بیان شده که حالا توضیحش رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.